به 20th قسمت از سخت افزارکست خوش اومدید. من سیمین هستم و این هفته هم به همراه سینا میخوایم مهمترین اخبار تو هفته ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. با ما همراه باشید.
این هفته دنیای سخت افزار خبرهای متنوع و جالبی داشت. چند ساعت پیش بود که شرکت اینتل توی رویداد آرشیتکتر دی سال 2021ش اومد و برنامه‌هاشو واسه آینده در زمینه پردازنده‌ها و کارت‌های گرافیکش و حالا تکنولوژی‌هایی که قراره معرفی کنه برای این قطعات رو اعلام کرد. شرکت ایسوس یه نمایشگر جدید از خانواده تاف خودش رو معرفی کرد که یه نمایشگر 28 اینچی با کیفیت 4K و نرخ به‌روزرسانی 120 هرتز. شرکت بایو استار این هفته مادربرد Z590A سیلور خودش رو معرفی کرد و شرکت MSI هم مادربردهای سری X570S خودش رو رونمایی کرد. تو بخش اخبار گرافیک این هفته خبرهای خیلی متنوعی داشتیم. اول از همه انویدیا اومد کارت گرافیکای سری ورک استیشن RTX A2000 خودش رو معرفی کرد. بعدش هم گینوارد کلاً گرافیکای RTX سری 3000 فانتوم پلاس خودش رو رونمایی کرد و از اون طرف اینتل هم کارت گرافیکای جدید سری آرک خودش رو معرفی کرد که این کارت گرافیک‌ها حالا قابلیت‌های متنوعی دارن که در آینده باید شاهدشون باشیم. ولی خب یه خبر عجیب غریب و ناراحت کننده هم داشتیم، اینکه کارت گرافیکای سری RTX 3000 LHR یا همون لایت هش ریت انویدیا که ما قبلا به خاطر این وارد بازار شده بودن که هش ریت پایین‌تری داشته باشن و ماینرها سراغشون نرن، مثل اینکه هک شدن و این هک باعث شده تا 70% میزان هش ریتشون بهتر بشه.
صحبت از ماینینگ شد، بعد نیست به اینم اشاره کنیم که حالا رکورد عرضه ذخیره سازها شکسته شده. خیلی ها معتقدن که دلیل این رکورد شکنی عرضه یه سری از رمز ارزها بوده که باعث شد تقاضا برای تجهیزات ذخیره ساز بالا بره. از اون طرف آماری هم که اعلام شده این بوده که سیگیت برترین سازنده هارد دیسک توی جهان بوده و محصولاتش پرفروش ترین بودن توی بازار.
یه اتفاق عجیبی این هفته افتاد و اونم این بود که پاورهای P850GM و P750GM گیگابایت گزارش‌هایی ازشون اومده بود که نشون میداد این پاورها دچار یه سری آسیب‌هایی شدن و بعضن حتی آتش گرفتگی یا انفجار هم براشون پیش اومده و خود گیگابایت هم حالا بیانیه‌ای صادر کرد برای اینکه آقا اگر همچین مشکلاتی براتون پیش اومده میتونید بیایید عوض کنید و حالا تحت شرایطی که این مشکلات پیش میاد رو عنوان کرده بود و عذرخواهی کرده بود به نوعی. اما حالا خیلی‌ها دارن انتقاد میکنن به شرکت گیگابایت که چرا کلا فراخوان عمومی نداده برای جمع‌آوری این پاورها و این مشکلات هم قبل از ارائهشون وجود داشته، یعنی قبل از عرضه این پاورها به بازار همچین مشکلاتی و گیگابایت ازش آگاه بوده و در این حال اینا رو وارد بازار کرده، ولی خب اینا همش از طرف گیگابایت تایید نشد و باید ببینیم که این ماجرا به کجا ختم میشه.
بعد از خبرهای شلوغ هفته پیش دنیای موبایل این هفته یکم شرایط آروم‌تر بود. البته همچنان گوشی‌های جدیدی معرفی شدن. مثلا ایسوس اومد از دو تا گوشی گیمینگ جدید خودش یعنی آروجی فون 5S و 5S پرو رو نمایی کرد که اصلی ترین تفاوتشون با آروجی فون 5 اینه که با اسنپ دراگون 888 پلاس معرفی شدن. سامسونگ هم بعد از مراسم پرزرق و برق هفته قبل خودش این هفته از دو تا گوشی رو نمایی کرد، یکی گلکسی A52S و اون یکی گلکسی A03S که اینا به ترتیب گوشی‌های میان‌رده و ارزون قیمت سامسونگ به حساب میان. گوگل هم این هفته یه گوشی میان‌رده جدید خودش رو معرفی کرد، پیکسل 5A 5G، حالا 5A 5G، من همچنان با این عددها درگیرم. نکته عجیبی که اصلا در مورد این گوشی وجود داره اینه که درست حالا 5A و در مقایسه با 4A قراره که یک پیشرفت محسوسی داشته باشه، ولی اینجوری نبود و حتی یه سری از امکاناتش کم هم شدن.
شرکت چینی ریلمی رو همه تا حالا به گوشی‌هاش و حالا گجت‌های پوشیدنیش میشناختن، اما این هفته این شرکت اومد و لپتاپ جدیدی رو نمایی کرد که از پردازنده‌های نسل 11 اینتل قدرت می‌گیره. خریدهای گرون قیمت و حالا ادغام شدن شرکت‌های بزرگ توی دنیای تکنولوژی چیز جدیدی نیست. اما این هفته شرکت نورتون و شرکت اوست هر دوشون توی بخش امنیت سایبری تو دنیای دیجیتال فعالیت داشتن. این هفته خبر ادغامشون اومد و این یه تحول بزرگی ممکنه توی این بخش به وجود بیاره. شرکت مایکروسافت این هفته از هدست‌های جدید خودش رو نمایی کرد. این هدست که ایکس باکس استریو اسمشه، بی سیمه و طبیعتاً هم برای گیمینگ قرار استفاده بشه. یه شایعه خیلی هیجان انگیز این هفته تو دنیای بازی داشتیم و اونم این بود که شرکت راکستار قراره سگانه بازی‌های GTA 3، GTA Vice City و GTA San Andreas رو ریمستر کنه و سال آینده وارد بازار کنه.
کلن بازار ریمستر خیلی داغ شده. قبلا هم شنیده بودیم که سگانه بازی محبوب کرایسیس هم قراره که ریمسترش ساخته بشه. حالا جدیدترین خبری که در مورد این بازی به گوش میرسه اینه که قراره برای کنسول‌های نسل فعلی عرضه بشه و برای کنسول‌های نسل بعد خبری ازشون نیست.
DLC ها و بخش‌های اضافی که برای بازی عرضه میشه هم این هفته توی خبرها بودن. مثلا یه سری از کاربرای دیتا ماینر رفته بودن بازی The Last of Us Part 2 رو جزئیاتش رو بررسی کرده بودن و دیده بودن که نقشه‌ای برای حالت بتل رویال توی این بازی در نظر گرفته شده که احتمالاً به زودی باید شاهدش باشیم. از اون طرف هم بازی واچ داگز حالت زامبی مود و یه DLC که بخشی از بازی Assassin's Creed که مال همون شرکت سازنده Ubisoft، شرکت سازنده جفت این بازی هست، قراره توش بی آپدیت بعدی عرضه بشه. اما مهمترین و احتمالاً هیجان انگیزترین خبر این هفته دنیای بازی رونمایی از بازی کال آف دیوتی ونگارد بود که چند ساعت پیش توی خود بازی وارزون از تریلر این بازی جدید رونمایی شد. کال آف دیوتی ونگارد قراره پاییز امسال وارد بازار بشه، دقیقاً 5 نوامبر، و از همون روز عرضش 20 تا نقشه برای حالت‌های مولتی پلیئر توش در نظر گرفته شده. حالت زامبی مود هم داره و حالت وارزونش هم قراره یه نقشه کاملاً جدید داشته باشه و باید با نقشه وردنس که الان در حال حاضر توی وارزون قابل بازی هست احتمالاً خداحافظی کنیم تا 1-2 سالی. اما نکته ای که راجع به این بازی بود و خیلی طرفدارا ازش خوششون نیومده بود این بود که این بازی هم تو دنیای جنگ جهانی دوم جریان داره و حالا این باعث شده بود که واکنش‌ها هم مثبت باشه نسبت به این تریلر و گرافیک خفنی که برای این بازی در نظر گرفتن و اتفاقاتش، و حالا واکنش‌های منفی هم به اینکه این داستان‌های جنگ جهانی دوم تکراری شده و چرا دست نمی‌کشن ازش هم در نوع خودش جالب. این هفته لامبورگینی اومد پوسترای روی دیوار بچه‌های 20 سال پیش رو آپگرید کرد. لامبورگینی کونتاش نسخه جدیدی ازش رو نمایی شد که نسخه به‌روزرسانی شده از طراحی مشابه با همون نسخه قدیمی ماشین دوست داشتنی کونتاش بود. طبیعتاً لامبورگینی هم مثل شرکت‌های دیگه داره به سمت هایبرید و حتی برقی شدن پیش میره، اما خب واسه این نسخه زیاد همچین سراغش نرفته و فقط یه موتور الکتریکی کوچیک براش در نظر گرفته تا بخشی از مصرف سوخت این ماشین یه ذره کنترل بشه.
وبسایت اسپید تست اومد و یک آماری از کنترین و پرسرعت‌ترین اینترنت ماه گذشته توی جهان ارائه داد و مثل همیشه کشورمون جز 10 تا کشور برتر جهانه.
واقعا میگی؟
نه قطعاً شوخی کردم دیگه. تو بخش اینترنت همراه ایران از بین 139 کشور تو جایگاه 79 قرار گرفته. تو بخش اینترنت ثابت هم از میون 180 کشور تو رتبه 134 قرار گرفته که حالا نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل‌تر پس رفت داشته.
این داستان سیانت از حقوق کاربران تو فضای مجازی از وقتی که شروع شده ما هر هفته داریم راجبش حرف می‌زنیم، اما این هفته یه قسمت جدیدی داره این سریال و اونم اپلیکیشن روبیکاه. اگه یادتون باشه گفته بودیم که یکی از موافقان این طرح اومده بود توی تلویزیون گفته بودش که آقا شبکه‌های اجتماعی خارجی و ما تا زمانی که کاربرا ازش کوچ نکنن به نمونه داخلیش باهاشون کاری نداریم. این هفته خبری راجع به شبکه اجتماعی روبیکا منتشر شد که توی اون خیلی از سلبریتی‌ها، حالا هم از فوتبالیست بگیرید تا هنرمند و بازیگر و همه افراد، حتی افراد معمولی جامعه مثل خودم، رفتن دیدن که توی روبیکاپ بدون اینکه خودشون اصلا هرگز فعالیتی در این اپلیکیشن داشته باشن براشون اکانت ساخته شده. و بعد حالا متخصصین رفتن یه ذره راجبش تحقیق کردن، دیدن که یک کرالری اومدن نصب کردن روی این اپلیکیشن که میره از اینستاگرام تمام کاربرهای معروف یا افرادی که حالا از یه حدی به بالا دنبال کننده دارن رو خود به خود میره براشون پروفایل میسازه این تو. خود اپلیکیشن روبیکا اما واکنشش نسبت به این خبر خیلی جالب بود.
کلن همیشه واکنش ها نسبت به یک خبر جنجالی تو ایران از خود اون خبرهای جنجالی به نظرم جالب تره. حالا روبیکا در اثبات بیگناهی خودش اومده و گفته که اون بازیکنای پرسپولیس که اکانت داشتن و تیک آبی هم بدون اطلاع خودشون داشتن، گفته که ما با باشگاه هماهنگ کرده بودیم سر یک دربی و اینا، حالا راست و دروغش ما نمیدونیم. از اون طرف اومده گفته که بقیه اکانت هایی که ساخته شدن همشون توی اینستاگرام پابلیک بودن و اینکه هر کسی میتونسته اینا رو بسازه، یعنی هر کسی انقدر بیکار بوده که بیاد اکانت های پابلیک اینستاگرام ایرانی رو شناسایی کنه، از اون طرف توی روبیکا اکانتش رو بسازه و پست هایی که اونجا میذاره و خیلی همزمان با اونا اینور منتشر کنه. خیلی توجیه منطقی بود. فقط نمیدونم بعد از اینکه روبیکا چرا همچین دلیلی رو واسه اثبات پروفایل های جدید تو برنامهش آورد، این توییتاشو پاک کرد.
جالب ترش این بود که روبیکا اعلام کرد برای اینکه کسایی که اکانت فیک دارن الان، یعنی براشون ساخته شده توی شبکه روبیکا، میتونن بیان خودشون رو احراز و هویت کنن توی روبیکا تا اون اکانتی که فیک براشون ساخته شده پاک بشه. یعنی اینکه شما باید برید بگی که آقا من توی مثلا شبکه اینستاگرام این اکانت منه، من مشخصاتم اینه، این اکانت متعلق به منه، شما لطف کن اون اکانتی که اشتباهی برای من ساختن یا ساخته شده یا حالا خودتون ساختید لطف کنید پاک کنید. خب این اصلا به نظر من منطقی نیست که شما بیاد اطلاعات شخصیتون رو در اختیار یه شرکتی که اومده به طور غیرقانونی براتون اکانت ساخته توی شبکه دیگه بدون اطلاع شما بخواید اطلاعات خودتون رو در اختیارش قرار بدید، بگید که آره این پروفایل مال منه و بعد برید این پروفایلی که اونجا داشتید و حتی ممکنه اونجا بدون اطلاع شما حتی وریفای شده باشه رو هم بخوان پاک کنن.
این ماجرا انقدر جنجالی شد و گندش بالا اومد که در نهایت پلیس فتا گفتش که میخوام به این قضیه ورود کنم و ببینم چیه داستان. از اون طرف هم کاربرا بیخیال نشدن. بعد از اینکه دیدن حالا این اکانت های جدید اینجا ساخته شده، در یک اقدام هماهنگ اومدن و گفتن که ما این برنامه رو ریپورت میکنیم تا از گوگل پلی استور حذف بشه و حتی موفق شدن این کار رو بکنن. یعنی خبر که یک شنبه منتشر شد مبنی بر ساخت اکانت های جدید، کاربرا ریپورت کردن این برنامه رو و دیدیم که 4 روز طول کشید تا این برنامه به صورت کل از گوگل پلی استور حذف بشه. یه سری از مارکت های ایرانی هم این برنامه رو حذف کردن یا خودشون تصمیم گرفتن که از این مارکت ها برنامه‌شون رو حذف کنن. در هر حال الان کلن دسترسی به برنامه روبیکا و حتی اینکه بخواید چک کنید آیا تو اون برنامه اکانتی دارید یا نه خیلی محدود شده و باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی واسه روبیکا خواهد افتاد با این تخلفی که توش صورت گرفته.
حالا برای جنبندی این خبر برمیگردیم سر موضوعی که ازش خبرش شروع شد و اونم ساختن یوزر بیس فیک برای اینکه بگن آقا مثلا اپلیکیشن های داخلی که نمونه اپلیکیشن های خارجی هستند مورد توجه کاربرای ایرانی قرار گرفتن، پس بیایید به خاطر، یعنی طبق طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، از پهنای باند اون شبکه خارجی کم کنیم و بدیم بالا این شبکه نمونه داخلیش و طبیعتاً یه بودجه‌ای هم برای تقویت این اپلیکیشن یا حالا هر نمونه داخلی که برای هر سرویسی ارائه میشه در نظر بگیریم. این موضوع طبیعتاً جالب نیست، باید یک جای جلوش گرفته بشه چون که پیامدهای اصلاً خوشایندی نداره. مثلا همین شورش کاربرها به نوعی در علیه روبیکا توی گوگل پلی استور میتونه در مقیاس‌های متفاوتی توی جاهای متفاوتی اتفاق بیفته که اینو باید به نظر مسئولین بهش فکر کنن قبل از همچین حرکاتی، قبل از اینکه بخوان حتی در نظر بگیرن طرحی مثل طرح صیانت رو، به این عواقب فکر کنن، براش یه راهکاری در نظر بگیرن که آقا مثلا ممکنه این طرح این جاهاش همچین پتانسیلی اینو داره که اینطوری ازش سوء استفاده بشه، پس بیایم این بند رو درش قرار بدیم که جلوی همچین سوء استفاده هایی گرفته بشه. دوستان، همیشه آخر پادکست سخت افزار کست اختصاص میدیم به صحبت درباره اتفاقات خارج از دنیای تکنولوژی. هفته‌های گذشته خبرهای ناگواری داشتیم، حالا از موضوع کرونا، بحث خوزستان و حالا موضوعات دیگه. این هفته متاسفانه کشور همسایه ما درگیر اتفاقات ناگواری بود. برادران و خواهران افغان ما الان درگیر جنگ داخلی هستند به نوعی. خیلی از این افراد تصمیم گرفتن از کشورشون فرار کنن که اونم با شرایط خیلی ناگوار و اتفاقات خیلی خیلی ناخوشایندی همراه بود. من اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و ضمن ابراز همدردی از طرف خودم و همه اعضای مجموعه سخت افزار مگ با مردم افغانستان، این قسمت از پادکست سخت افزار کست رو بهشون تقدیم کنم.
با آرزوی دنیایی سالم، شاد و بدون جنگ تا قسمت بعدی، خدا نگهدار. Thank you.